أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بجزء 11 بره سراغ آیه 15 از سوره یونس. و اذا تتلو عليهم آیاتنا، یعنی وقتی آیات روشن ما بر اونها تلاوت میشه، آیات بیانات، بیان روشن مثل معجزه، دلیلی که دیگه آدم شک نمیکنه، وقتی نشانه های روشن، آیات روشن ما بر اینها خونده میشه، قال الذين لا يرجون لقاءنا، کسانی که به دیدار ما، یعنی به دریافت پاداش های اخروی ما امیدی ندارن، یاد قیامت یا ایمان به قیامت نیستن، میگن که ائت بقرآن غیر هذا، یه قرآن دیگه بیار. داریم که گاهی وقتا بعضی از بت پرستا به پیغمبر میگفتن این آیه چون این قرآن چون از بت های ما انتقاد کرده، یه قرآن دیگه بیار. مثل که مثلا میگیم این واعظ دعوت نکن چون رو منبر یه نقدی از هیئت ما کرده، یا آقای دیگه بیاد، این آقا به ما گفت مثلا این عزاداریتون، این مراسمتون، این اشکال داره، چون از ما اشکال گرفت ما دیگه آقا رو دعوت نمی کنیم. به پیغمبر میگفتن که این قرآنی که تو آوردی، عرض کنم که این قرآن، آخه قرآن خیلی از بت ها انتقاد کرده، اللهم عیدین یبتشونه بها، اینا دست دارن، چشم دارن که ببینن، گوش دارن که بشنون، آخه اینا سنگن، چوبن، مجسمن، اتعبدون ما تنهتون، با دست خودت ترشیدی، خالقتون این مخلوق توه، تو اونو ترشیدی. به پیغمبر میگفتن این قرآن چون از بت‌های ما انتقاد کرده، یه قرآن دیگه بیار. میگفتن ائت به قرآن غیر هذا، یه قرآن دیگه بیار، او بدله، یا جابجا کن، قول بشو، بگو ما یکون لی ان ابدله من تلاء نفسی، میگه من میتونم از پیش خودم قرآن عوض کنم، قانون عوض کنم، پیغمبر هستم، اما ذره تصرف نمیتونم در قرآن بکنم. خدا تو قرآن به پیغمبرش میگه لو تقول علینا بعض الاقاوید، اگر بعضی چیزها رو به ما نسبت بدی، ما رگ گردن تو قطع میکنیم، با کس شوخی نداریم. خیلی قصه جدیه. پیغمبر قول بشو بگو ما یکون لی ان ابدله، من حق ندارم از پیش خودم چیزی رو تغییر بدم، ان اتبع الا ما یوحا، من تابع وحیم فقط. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، من هم مثل باقیا اگر معصیت کنم از قهر خدا میترسم. هیچ کس حتی پیغمبر نمیتونه قانون خدا رو تغییر بده. ما یکون لی ان ابدله، هرگز تسلیم بهانه های اون نشید، هرگز تسلیم بهانه های او و هوس های اون نشید. عطونه که خدا میخواد، نه عطونه که حالا من دلم بخواد. عرض کنم که گاهی وقتا مثلا میگن بریم از مراجع فتوا بگیریم، فکر مونن مرجع مثلا فتوای مرجع دست خودشه، امکان نداره. مراجع فتواشون طبق قرآن و روایات و اصولی قطعیه. به آقا بگو میشه فتوا بده، فکر مونن مثلا آقا فتوا قرقره که میشه ای تاخچه باشه، میشه او تاخچه باشه، میشه قرقره سفید بشه، میتونه قرقره نخش مشکی باشه سفید بشه. تسلیم بهانه ها و هوس های مردم نباید شد. هر چی خدا میگه او اصله. هیچ بشری، حتی انبیا در قرآن دست نداشتن. اضافه شدن مریدا به قیمت چی؟ آخه بعضی‌ها میگن حالا ما اینو نگیم مریدامو اضافه بشن، به چه قیمتی؟ میگه من بناس مرید اضافه کنم. گاهی افراد ممکنه خدا نکرده به سرشو بیادی ازشون تقاضا بشه که حالا ما این حکم الهی رو نمیگیم برای که حالا اینا ناراحت نشن، از دور ما پراکنده نشن. اضافه شدن مرید به قیمت تغییر، به قیمت تحریف کتاب، تحریف مکتب، به قیمت دست برداشتن از اصول. چون اینا میگفتن که شما حالا چون به بت‌های ما جسارت میشه، یه قرآن دیگه بیار. حالا پیغمبر برای که اینا رو جذب کنه، آیات قرآن عوض کنه، به چه قیمتی؟ ما نباید به خاطر که مریدامون و طرفدارامون زیاد بشه، بعضی از اصول زیر پا بگذاریم، نادیده بگیریم، تغییری بدیم در قانون. این اتبع الا ما یوها، یعنی پیغمبران معصومن، جز از وحی پیروی نمی کنن. خواسته های شما خلاص عملی نمیشه. بعد می فرماد انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، یاد معاد عامل تقوا و مسئولیت از گناهه. منم فکر نکنید پیغمبرم میتونم گناه بکنم، من پیغمبرم اگر خلاف کنم جهنمه، عذاب عظیمه. یعنی یاد قیامت و مسئولیت الهی انسان را کنترل میکنه. علتم که پیغمبران معصومن همین ایمان و یقین به معاده. چون یقین به معاد دارن معصومن، نه که پیغمبر خواسته باشه مثلا گناه بکنه نتونه. اگر نتونه گناه بکنه مثل لالی که نمیتونه غیبت بکنه، خب این که هنر نیست که. پیغمبرم میتونه غیبت بکنه، پیغمبرم میتونه گناه بکنه، منتها چون ایمانش به یقین رسیده واقعا قیامتو باور داره هرگز نمیکنه. مثل که شما که مثل آب حوض بیمارستان، اگر در بیمارستان حوضی است و لباسای بیمار توش شسته شده، یا مثلا یه غذای آبی که تو جوب میره، حالا که بیمارستانی که حوض نداره الان، مثلا آب تو جوب، آبی که تو جوی خیابونه، انواع آلودگی ها هست، اگر انسان هرچی هم تشنش بشه از این آب نمیخوره. پیغمبرها معصومن، نه یعنی نمیتونن گناه بکنن، یه علمی دارن که به خاطر اون علم گناه نمیکنن. مثل که شما علم داری این آب جوی آلوده، هرچی هم تشنه بشه نمیخوری، نه که نتونی بخوری، میتونی بخوری، به خاطر اطلاعت نمیخوری. خب این دو تا آیه تمام. بت پرستا آمدن گفتن در قرآنی که آورده ای، چون از بت های ما انتقاد شده، قرآن عوض کن، یه چیز دیگه بیا، قرآن عوض کن، تغییرش بده. قل بشو بگو لو شاء الله ما تلوته علیکم، اگر خدا میخواست این قرآن را بر شما نمیخواندم، ولا ادراکم به، و شما را به آن آگاه نمیساختم. من از پیش خودم از آوردن قرآن حق ندارم کاری بکنم، من یه عمری تو شما بودم، فکر من نیست. اگر شما فکر کنید قرآن رو من میبافم، خب بابا من یه عمری تو شما بودم، اگر من اهل بافتن بودم تو این 40 سالم یه چیزی بافتنی از من میدیدید. هر چی هست وحی الهی است. توقع شما غلطه که شما میگید قرآن عوض کن. فکر کنید من چیز دارم، مثل که فکر کنید من شاعرم، دارم یه چیزی رو خلق میکنم، میگید یه شعر دیگه بگو. حالا مثلا برای چای شعر گفتی، حالا برای شربت شعر بگو. برای شربت شعر گفتی، حالا مثلا برای نون شعر بگو. دست من نیست، بافتنی نیست، من 40 سال بین شما، چرا توقع دارید من عوض کنم؟ تمام حروفش، تمام قالبهاش، تمام انتخاباش، اینا همه حساب شده است، اینا همه حساب شده است. بنابراین دست من نیست. قول به این هایی که میگن قرآن عوض کن بگو اگر خدا میخواد من نمیتونم تلاوت کنم بر شما، من قرآن را بر شما نمیخوندم، ولا ادراکم به، و شما را به آن آگاه نمیساختم. فقط لبستو فیکم عمرا، من یک عمری بین شما بودم. افلا تعقلون، شما نمیشین فکر کنید که این پیغمبر اگر از خودش بود توی 40 ساله یه نمونه از خودش نشون میداد. خب پیغمبر اجازه، بدون اجازه و اراده خدا کاری نمیکنه. لو شاء الله ما تلوته، اگر خدا بخواد. یکی، قرآن هم معجزه الهی، محصول فکر بشر نیست. سابقه پاکی و امانت و امی بودن منم نشانه حقانیت منه، و این توقع شما هم لغوه. فکر میکنید من تقاضا کنید من قرآن عوض کنم؟ نه، تمام حروف و کلماتش وحیه، منم جز وحی پیروی از چیز دیگه نمیکنم، این خواسته رو رد میکنم. در مقابل تقاضاهای لغو باید با قاطع یعنی با قاطعیت باید جواب داد. نگذاریم مکتب دستخوش سلیقه ها و هوس های این اون بشه. آیه 16 تمام. بریم سراغ آیه 17. چی ستمکارتر از کسی که افترا بر خدا ببنده؟ این باز ادامه تقاضای اونهاست که میگفتن این قرآن عوض کن، چون تو این قرآن از بت های ما توبیخ شده، ما این قرآن قبول نمیکنیم، قرآن دیگه، یه چیز دیگه برام. فکر میگردن پیغمبر شاعر میتونه چیزی ببافه، خلق کنم، مقاله نویسه یا مقاله دیگه بنویسه، تو نیست. اگر من یه چیزی رو پیش خودم بنویسم، فمن ازلم، کی ظالم تر از کسی که افترا علی الله کذبا، به خدا دروغ ببنده، تراوشات فکری خودشو. فمن ازلم، در قرآن هر جا میگه ازلم معمولا به کارهای فرهنگی میگه ظلم، یعنی دزدیدن قالی ظلم، فکر دزدی ازلمه، یعنی ظلم بدتر. من اگر خواسته باشم یه چیزی رو افترا ببندم، از پیش خودم ببافم، بسازم، خلق کنم و به خدا نسبت بدم، بدترین ظلمه. فمن ازلم من افترا علی الله کذبا او کذب به آیاته، بر خدا دروغ ببنده یا آیات او رو دروغ بشمارد. انه لا یفلح المجرمون، قطعا افراد مجرم رستگار نمیشن. الله اکبر. یعنی کسی اگر دروغ ببنده مجرم، لا یفلح، ازلم، سه تا لقب خدا بده داده. تو یک آیه میگه من ازلم، کی ظالم ترینه؟ لا یفلح، هرگز رستگار نمیشه. لا یفلح المجرمون، او کسی که چیز رو به خدا نسبت منده مجرمه. رستگار نیست، مجرم هست، ظالم ترین فرد هست. این لقب ها مال مبلغیه که خدا نکرده خواسته تفکرات خودشو به اسم دین خورد مردم بده و من نمیتونم تغییر بدم الا و لابد همین قرآنه و شما با تسلیم بشید. قرآن بافته فکر من نیست تا تقاضا کنید عوض کنم. اینم مال افرادی که گاهی وقتا دلشون میخواد یه فتوای آسونی یا مصاحبه‌ای که به نفع باشه، میگن آقا یه آقا پیدا کن خمس حلال کنه، یا آقا پیدا کن که حجاب بگه واجب نیست برای خانم‌ها، یا آقای پیدا کن. یعنی افرادی فکر کنن دین مثل فتیله چراغ در اختیار ما پایین و بالا بکشیم. تقاضای غلط در مقابل تقاضای غلط محکم وایسا، ذره ای از اصول و ارزش‌ها و نباید سایده بشه ولو به قیمتی که میلیون ها آدم مؤمن بشن. خداوند خیلی گله کرده تو قرآن که اینها چرا به جای خدا میرن سراغ غیر خدا و یعبدون من دون الله، به جای خدا چیزهای دیگر میپرستن، چیزهایی که بت سنگ چوب مجسمه است. ما لا یضرهم، نه ضرری بهشون داره، ولا ینفعهم، نه سودی نه زیانی. مجسمه های بی خاصیت رو به جای خدا میپرستن و توجیه میکنن کار خودشون، توجیه میکنن کار خودشون و میگولون، میگن هؤلاء شفعاءنا عند الله، نمیگن اینا خالقن، میگن خالق خداست، منتها این بت ها واسطه فیضن، شفیع هستن، اینا نزد خدا شفیع ما هستن. به این بت پرستا بگو آخه سنگ و چوب چه شفاعتی میتونه بکنه؟ اتنبئون الله، یعنی آیا خدا رو به چیزی خبر میدهید که او خبری از آنها در زمین آسمون نداره؟ این چیزی میگید که خدام خبر نداره، یعنی حرف شما رو هیچ که قبول نداره، خود خدای هم چیزی قرار نده. کی گفته سنگ و چوب واسطه باشه؟ واسطه خدا رو هم باید خود خدا تعیین کنه، آخر رئیس دفترش هم خودش تعیین میکنه. بنده اگر یه مدیر شدم، وکیلی، وزیری، سفیر شدم، رئیس دفترم خودم باید تعیین کنم. شما برای من ریه رئیس دفتر تعیین میکنید که من چی نمیشناسمش؟ اتنبئون الله، برای خدا واسطه قرار میدید که خود خدا در آسمان و زمین ها از او خبر نداره، یعنی خدا قبولش نداره، نگفته، چیز نبود را به خدا نسبت میدید. سبحانه و تعالی عما یشرکون، خداوند منزه و بالاتر از این شریکانی که براش میتراشید قرار میدید. متاسفانه بعضی از تفاسیر از جمله تفسیر مراغی و با کمال تأسف جمعی منحرف به نام وهابی، اینها میگن شیعه ها مشتکن. میگیم چرا؟ میگن شما هم متوسل میشید، میگید ها اولای شفا انا ابوالفضل، فاطمه زهرا، امام حسن، امام رضا، اینا شفیع ما هستن، شما مثل بت پرستا هستید. واقعا امام معصوم با بت یه جوره؟ انصاف این، مگه قرآن نمیگه شهید زنده است؟ نه نامش به نیکی نبرن، نه یعنی تو جامعه اسم شهید زنده، نه خیلی واقعا زنده است. یستبشرون، فرحین، یرزقون، رزق داده میشن، کامیابی دارن اونها. یستبشرون، به هم بشارت میدن، فرحین، شادن، یعنی حیات واقعی دارن، حیات برزخی رو قرآن به شهدا گفته. وقت ما متوسل به اینها میشیم، یعنی کسی که در راه خدا شهید شده مثل سنگ و چوبه دیگه. حالا باید قصه خورد. مالا یضرهم ولا ینفعهم، آدم یک کسی که عبادت میکنه یا باید ازش بترسد اطاعتش بکنه، یا باید امیدی بشتش توش اطاعت کنه. آخه این سنگ و چوبا چیزی نیست که ما ازش بترسیم، یضرهم، که ترس عبادت کنیم، یا قدرتی ندارن که به خاطر منفعت رسانی عبادت بکنیم. به هر حال بت پرست نه منطق داره و بت پرستی کار بی منطقه. اینکه میگن شفعاءنا عند الله، بت ها شفیع نزد خدا پیداست، اینا الله قبول داشتن که خدا بارها در قرآن گفته که اگر بپرسی خالق آسمون ها و زمین کیه، میگن لا یقولون الله، اونا خدا رو قبول دارن. اما میگن این بت ها واسطه فیضن. این آیه 18 میگه که غیر از خدا هیچ کس به سراغ هیچ کس نباید رفت. اولیاء خدا چون خدا بهشون یه چیزی داده، چون اگر یه وقت خدا یه چیزی به کسی میده طوری نیست، مثلا شفا پیدا کردن بیمار دست خداست، فهو یشفین، منتها خود خدا این شفا رو در عقل قرار داده. تو قرآن گفته فیه شفا، در عقل شفاست، خدا در این شفا قرار داده، اون طوری نیست. یا تدبیر دست خداست، مدیریت یدبر الامر، مطال خود خدا مدیریت رو به فرشتام داده، ول مدبرات امره طور نیست. یا کمک از خدا باید بکنیم، یا کنستعین، یعنی خدا فقط از تو کمک بخواهم، اما خود خدا گفته شما هم دیگر کمک کنید، تعاونوا علی البر و التقوی. بنابراین اصل خداست، یا کسی که خدا دستور بده، خدا اجازه بده، بدون اجازه خدا خودسرانه بریم یه مجسمه‌ای درست کنیم و فکرم کنیم این پال خدا آبرو داره و میتونه برای من شفاعت کنه، واسه دیگر کنه، این شفیع های بیروح بیخاصیت که هیچ سند علمی عقلی وحی نداره رو سر خود یه چیزی رو شفیع قرار دادن، این کار غلطیه. در آغاز مردم یک امت واحدی بیش نبودن، بر فطرت پاک و توحیدی بودن، زندگی ساده و بیگیر و گور داشتن. فختلفو، بعد دچار اختلاف شدن، گروهی موحد شدن، گروهی مشرک شدن. ولولا کلمتون سبقت من ربک، اگر سنت و مهلت و مهلت یافتن مردم برای آزمایش از سوی خدا مقدر نگردیده بود، در همین دنیا بین مردم در اختلافات داوری میشد و منحرفین هلاک میشدن و تموم میشد. جامعه اول یک جامعه بسیط ساده با فطرتی زندگی میکرد. جمعیت زیاد شد، هوس‌ها، نظریه‌ها، سلیقه‌ها، این جمعیت که زیاد شد، اختلاف آرا زیاد شد، تو مردم تشتت به وجود آمد. ما برنامه اینه که بشر را یه مدتی رو کره زمین نگه داریم، چون خدا وقتی به آدم و حوا گفت بریز رو زمین، فرمود ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، ای آدم و ای حوا بر رو زمین، برای نسل بشر و بنی آدم یک تاریخ و یک زمان مدتی قرار دادیم، تا یه مدت شما رو زمین باید باشید. چون از اول برنامه ما بوده که این بشر یه مدتی رو زمین زندگی کنه، بنابراین هر کسی هم هر کار میکنه بهش مهلت میدیم. اگر این سنت ما، برنامه ما این نبود که هر کسی مثلا یه مدتی در زندگی کنه، ما آدمایی که منحرفن همینجا کلکشون میکندیم. بشر اول یک زندگی ساده داشت، یک امت واحده بود، آمار بشر زیاد شد، سلیقه ها و اختلاف ها پیدا شد، ولی ما با همه اختلاف و سلیقه ها صبر میکنیم، برای که قرارمونه که هر کسی رو به خاطر سلیقه کجوری که داره نابودش نکنیم. هر کسی با هر سلیقه‌ای که داره یه مدت رو زمین بمونه. اگر این قانون مهلت دادن ما نبود، هر کسی خلاف میکرد فوری پروندهشو در هم میپیچیدیم. این که کان ناس امتا واحده، یعنی از پیداست که بشر از روز اول هم فکر بوده، هم عقیده بوده. امت واحده به کسی میگن که یه جمعی که دارای یک طریقه و یک، اول بشر یک طریقه داشت، چون زندگی بسیط بود، مثل روز اول همه رو خالی میخورن، بعد هی آدم ها زیاد میشه، هر کسی یه غذای میخواد، وقت این آشپزخونه را میفته، تو آشپزخونه ها و طریقه ها بالاخره یک مسئله هم پیش میاد. زندگی بشر اول مثل زندگی امت واحدی بود، یک زندگی هم فکر و اینها بودن بر اساس فطرت، و از آغاز هم زندگی بشر اجتماعی بوده. بشر تنهایی نمیتونه زندگی کنه، به صورت امت جمعیت باید زندگی کنه. و یه اختلاف در عقیده و عمل، این از اقتضای بالا رفتن آمار، بالا رفتن تعداد، و بشر همین که تعداد زیاد شد سرقاش زیاد میشه، هر کسی یارای میره. مثل که بگیم روزای اول ماشینا که سوار ماشین میشدن، هر کسی احسن میخواست بره، هر جا توقف کنه، هر جا پارک کنه، هر جا ترمز کنه، گاز بده. منتها وقتی ماشین زیاد شد، قوانین رانندگی آمد، جریمه آمد، یعنی همیشه قوانین بر اساس نیازها تدوین میشه. اول زندگی ساده قانون نمیخواست، به طور فطری بشر یه خطی رو میرفت. آمار و تعداد که زیاد شد، اختلاف پیدا شد. ما هم بنا داریم که هر کس هر سلیقه و اختلافی داره باش بسازیم، کلا نومندو به هر کسی مهلت میدیم، ها اولای و حالا چه خوب چه بد. اگر این قانون ما نبود، ما بدا رو پروندهشون رو مختومه میکردیم، هر کس خلاف میکرد همین تو دنیا به کیفرش میرسوندیم، پروندهش تمام میشد. ولی بنا داریم که یه مدتی 70 سال 80 سال به هر کسی یه فرصتی بدیم. خب این آیه 19 تمام، بریم سراغ آیه 20. گاهی بهانه میگیرن میگن لولا نزل علیه آیه، چرا از طرف خدا بر او معجزه آیه نازل نمیشه؟ میگه خب مگه مریضید شما؟ خب معجزه ما قرآنه. میگفتن یه معجزه دیگه، مثلا گفت پدر منم زندش کن مرده، عمه منم زندش کن، نیاکانم رو زنده کنیم. یه چیزایی میامدن پلو پیغمبرا و یه چیزایی میخواستن. میگه که قول به اینا بگو معجزه غیر هوس های شماست، معجزه اینه که بنده میام میگم بنده به قدرت غیبی خدا هستم، میگید یه کار خدای بکن، من یه کاری دو کار سه کار انجام میدم که شما بدونید که قدرت من وابسته به شرایط موجود مادی نیست، من بنده به یک قدرت غیبی هم کافیه. من میخوام بگم من نویسندم، دو نمونه کتابامو نشون میدم دیگه. نه، اگر تو نویسنده یک کتابم برای من بنویس، تو اگر شاعری یه شعری در فضیلت پدر من بگی، تو اگر بنویسی یه خونه برای ما بساز، تو اگر پول داری به من وام بده. نه، دلیل نداره. میگن تو یه معجزه بیار که ما میخوایم. لولا نزل علیه آیه من ربه، چرا یک معجزه که ما میخوایم از طرف خدا نمیاره؟ قول بشو بگو با دنیا دستخوش صدیقای شما نیست. انما الغیب لله، غیب یعنی معجزه به جهان غیب مربوطه، و این معجزه که به جهان غیب مربوطه مربوط به خداست، مربوط به صدیقه شما نیست. فانتظروا، شما منتظر باشید، منم با شما جزو منتظران هستم. فانتظروا یعنی باز سنت خدا اینه که مهلت بده، من به شما مهلت میدم. معجزه به خواست خداست، در اختیار پیغمبر نیست، در تابع هوس شما نیست، تابع تمایلات شما نیست. اینم میخواد بگه افرادی که بهانه میخوان بگیرن معجزاتی که موجوده قبول نمیکنن، میگن یه معجزه دیگه بیار، اون که ما میخوام بیار، و بنام نیست که پیغمبر تابع صدیقه ها و تمایلات این اون بشن. خدا نکند که انسان به دنده لج بیفته. اگر انسان به دنده لج افتاد، هر کارش هم بکنی لجبازی میکنه. و اگر او کل آیاتن، هر معجزه ببینه اعراض میکنه و یقول سحر مستمر. فالسلام علیکم و رحمت الله.